بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که این مطلب معروف که از طبیعی نسبته الال افراد که نسبت الآباء الال اولاد، این معناش اونطوری نیست که بعضی از بزرگان اصولیین استفاده کردن و اینجور تخیل فرمودن که طبیعی دارای حسس متباینه و حسس مختلفه و در ضمن هر نوعی در اونجایی که طبیعی جنس باشه یا هر فردی در اونجایی که طبیعی نوع باشه در ضمن هر فردی یک حسه‌ای وجود داره و یک بخشی از طبیعی تحقق داره و این حسها در افراد متغایر با یک دیگرند و متباین با یک دیگر. عرض کردیم که اولا که مراد اونها یک همچه معنایی نیست و ثانیا واقعیت امر غیر از اینه. واقعیت این است که اون انسانیت متحققه در ضمن زید با انسانیت متحققه در ضمن امر هیچ گونه مغایرتی نداره و در این حال متعدده، منتها این تعدد در رابطه با خود انسانیت نیست. به عبارت دیگر اگر مقصود از تعدد این است که ما دو انسان داریم، دو انسانیت داریم، واقع مطلب همینه. و اگر مقصود این است که بین اینها تغایر تحقق داره، این تغایر در رابطه با ماهیت نیست بلکه در رابطه با خصوصیات مفرده و جهات فردیه است و الا با قطع نظر از عوارض مشخصه نفس الماهیه و نفس طبیعه که متحقق در ضمن زید و امره بینشون ما هیچ گونه مغایرتی نمی بینیم. و همینطور در حیوانیت از نظر انواع حیوان، آیا حیوانیت متحققه در ضمن انسان غیر از حیوانیت متحققه در ضمن بقر و غنمه، یا اینکه اینها در حقیقت حیوانیت و در ماهیت جنسی حیوانیت از نظر حیوانیت هیچ فرقی بینشون وجود نداره؟ مطلب دیگری که به نظر میرسه که ما این حرف رو خیلی ابطالش بکنیم این است که قائل به این قول اینطور میگوید، این رو خوب دقت بفرمایید، میگوید در عین اینکه طبیعی تحسس به حسس پیدا میکند و دارای حسس متعدده دود الافراد، لیکن در عین حال جامع هم داره. سوال این است که این جامعش چیه؟ جامع بین این حسس چیه؟ آیا مقصود شما از جامع یک جامع لفظیه، یک جامع عنوانیه؟ یعنی این حسه های مختلفه در ضمن زید و عمرو و بکر و خالد با اینکه بینشون مغایرت وجود داره، معذالک در عنوان انسانیت مشترک است و لفظ انسانون همه رو شامل می شود. اگر این حرف، این حرف که شأن یک منطقی و شأن یک فلسفی نیست که بیاد بگوید اینها یک جامعه لفظی دارن، فلسفه و منطق به واقعیات می نگرد، به الفاظ کاری نداره. آیا مقصود اینها از این که میگن یک همچه جامعی وجود داره، میخوان بگن یک جامع لفظی و یک عنوان مشترک لفظی تحقق داره که این اصلا صحیح نیست یک همچه حرفی؟ و اما اگر بخوان بگن نه، یک معنای جامعه و یک امر معنوی جامعه بین اون حسته، اون امر معنوی کدامه؟ اون امر معنوی اسمش چیه؟ آیا اون امر معنوی همین حسست متعدده است یا خارج از این حسسه؟ اگر اون امر معنوی نفس این حسسه، فرض این است که این حسس متغایر و متباینه، و اگر غیر از این حسسه، اون امر معنوی چیه؟ و تازه اگر ما یک امر معنوی داشته باشیم و دارای حسس مختلف باشه، نسبت اون امر معنوی به حسس عنوانش کلی طبیعی به افراد خواهد شد، یعنی اون جامعم باید به تعدد این حسس حسس پیدا بکنه و در حقیقت تسلسل در اینجا لازم میاد. چجوری شما تصور میکنید که از یک طرف یک عنوان جامعی بین این حسس تصور میکنید و از طرف دیگر طبیعی را ذات حسس میدانید و این حسس را بینشون مغایرت و مباینت قائلی؟ به نظر ما این اصلا قابل تصور نیست چنین مسئله ای. نه تنها این امر باطله و نه تنها خلاف فرموده بزرگان فلاسفه و منطقیین و نظر اونها به این حرف نخواهد بود، بلکه یک امریست غیر قابل تصور و اصلا نمیشه این امر رو انسان تصور بکنه. لذا بطلان این حرف عرض میشود کل بدیهی و نباید کسی در مسائل روی این مبنا تکیه بکنه. و اما روی اون مبنایی که ما استظهار کردیم از کلام فلاسفه که اینها وقتی میخوان بگن که نسبت و طبیعی الال افراد که نسبت الابائه الال اولاد، اینا میخوان اون حرف رجل همدانی رو نفی بکنن. رجل همدانی مدعی بود که کلی طبیعی با عنوان جامعیتش یک واحد عددیه، یعنی یه موجودیه، یک موجود واحد عددیست منتها جامعیت داره بین افراد انسان و مصادیق انسان. اینا میخوان این حرف رو نفی بکنن، میخوان بگن مسئله به این صورت نیست که ما یک پدری داشته باشیم که این یک موجوده به وجود واحد عددیست و دارای اولاد متکثره و فرزندان متعدده و این پدر که انه قدر جامعه بین این فرزندانه. نه، مسئله اینطور نیست. مسئله این است که هر فردی از افراد طبیعت این تشکیل شده از نفس همون طبیعت، نفس همون ماهیت، نفس حیوان و ناطق، به ذمیمه خصوصیات فردیه، به ذمیمه عوارض مشخصه و در اون جهت ماهیت که قدر مشترک بین افراده هیچ گونه مغایرت و مباینتی بین افراد وجود نداره، ولی در این حال وجود الماهیه هم یک وجود نیست، بلکه وجودات متعدده و به لحاظ همین تعددم هست که شما میبینید که میتواند مقصد همه برای متضادین واقع بشه. بگیم الانسان ابیضان، اما ابیضان و اما اسود، و الا چجوری میشه که شما انسان رو مقسمه برای ابیض و اسود قرار بدید؟ آیا یک جسمی که در خارج وجود پیدا کرده و دارای وجود واحده، شما میتونید او را مقسم برای ابیض و غیر ابیض قرار بدید؟ این مقسم قرار دادن دلیل بر این است که این ماهیت قابل تکثره، اما بدون اینکه در ذاتش مسئله تکثر مطرح باشه. ممکنه ما یک ماهیتی پیدا بکنیم که حتی یک دونه وجودم نداشته باشه، معذالک به عنوان کلی طبیعی مطرحه. این کاشف از این است که کلی طبیعی در ذاتش نه وحدت دخالت داره و نه کسرت دخالت داره، هم با وحدت سازگاره و هم با کسرت سازگاره، و این یک مطلبی است که هم قابل تعقله
هم با واقعیات منطبقه و هم مراد فلاسفه از اون عبارت معروفشون عبارت از یک همچه معنایی بود. میخواییم در باب اقل و اکثر ما نتیجه بگیریم. اقل و اکثر در باب مطلق و مشروط، اقل و اکثر در باب نوع و جنس، اقل و اکثر در باب طبیعی و فرد ما میخواییم حالا نتیجه بگیریم. میگیم لازمه این بیان ما و این مبنا این است که اقل و اکثر این سه موردم که ما ذکر کردیم بتواند براعت عقلیه درش جریان پیدا بکنه. چرا؟ برا خاطر این که اگر امر دائر شد بین این که مثلا اکرام انسان واجب باشد بدون این که هیچ یک از خصوصیات فردیه نقشی در متعلق امر داشته باشد و بین این که اکرام خصوص زید واجب باشه، خب اینجا مرحوم آیه آخوند دیروز می فرمودن که در اقل و اکثر در باب اجزا انحلال قابل توهم بود، اما در این اقل و اکثر قابل توهم نیست. از ایشون سوال می کنیم چرا قابل توهم نباشه؟ اینجام شما یک قدر متیقنی دارید و یک مشکوکی دارید، همونطوری که در باب اجزا وجود قدر متیقن و یک مشکوک موجب انحلال علم اجمالی می شد، اینجا ما یک قدر متیقنی داریم و یک مشکوکی داریم و این سبب می شود که علم اجمالی ما انحلال پیدا بکنه. حالا قدر متیقن ما چیه؟ قدر متیقن ما اینه، میگیم ما میدانیم این مقدار برای ما روشنه که اکرام متعلق به ماهیت حیوان و ناطق باید اکرام لازمه، اکرام متعلق به ماهیت واجبه، هیچ تردیدی در این معنا نداریم، قسم میخوریم روی این معنا و شک داریم که علاوه بر ماهیت آیا خصوصیت فردیه مربوطه به زید هم دخالت در مأمور و به داره یا خصوصیت فردیه متعلقه به زید در مأمور و به دخالت نداره؟ میگیم خب اون مقدار برای شما متیقن، این مقدار برای شما مشکوک، چرا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نشود؟ چرا براعت عقلیه در اینجا تحقق پیدا نکنه؟ بله؟ چرا اول علم اجمالی در ابتدای کاره؟ در ابتدای کار این همون اقل و اکثر در باب اجزا، یعنی اول علم اجمالی داریم به این که یا اکرام انسان لازمه یا اکرام زید لازمه، این اول کار عنوان علم اجمالی. بعد اون وقت انحلال پیدا میکنه به همون صورتی که در اقل و اکثر در اجزا گفتیم. در باب نوع و جنسم مسئله همین طوره، در باب مطلق و مشروط مسئله روشنتره، نه اینکه همین طوره، با عرض می شود که روشن‌تر بودن اونجا، برای اینکه اینجا باز نیاز به یک تحلیلی داره که حالا بعد در عرض می شود یک گفتگویی با محقق نائینی عرض می کنیم که بعضی جاها عرف با تحلیلات عقلیه نظرش مخالفه. اما در باب مطلق و مشروط یه مسئله روشنیه. خب ازا دار الامر بین اینکه نماز بدون اینکه مقید به طهارت باشه وجوب داشته باشد و بین اینکه نماز مقیدن به طهاره واجب باشه، مطلق و مشروط به این صورت، آیا نماز مطلقاً وجوب داره یا مشروطاً به طهاره وجوب داره؟ اینجا دیگه یه تحلیلی حتی خود عرفم میکنه، عرفم مزایقه نداره از اینکه اینجا مسئله تحلیل رو پیاده بکنه. میگه خب خود نماز که مسلم واجبه، تردیدی در وجوب نماز که شما ندارید. خب این به صورت قدر متیقن مطرحه. شما شک دارید که آیا طهارت هم به عنوان شرطیت نقش داره در مأمور و به یا به عنوان شرطیت نقش نداره. حالا میخواید طهارت رو اون امر معنوی متحصل از وضو قرار بدید یا طهارت رو نفس همین غسلات و مسحاتی که ازش تعبیر به وضو میشود شما قرار بدید؟ خب عرف رو یه امر زائدی میدونه یا امر خارجی میدونه. یه مثل زید نیست که باید با یک تحلیل عقلی به ماهیت و خصوصیات فردیه منحل بشه. نه، یه مسئله روشنیست حتی به نظر العور. لذا اینجا چه مانعی داره؟ خیلی بدیهیست که ما بگیم اصل و وجوب صلات معلوم تفصیلن، اما وجوب ایجاد قید به نام طهارت و وضوع یا به تعبیر دیگر ایجاد تقید که اون تقریبا در شرایط جنبه جزء تحلیلی پیدا میکنه، آیا وجوب داره یا نداره؟ عرض می شود اینجا براعت عقلی و قاعده قبح عقاب بلا بیان درش جریان پیدا می کنه. لذا به نظر ما خیلی روشنه که همونطوری که در اقل و اکثر در اجزا براعت جاری می شد، در این سه موردم که یکی مطلق و مشروطه، یکی جنس و نوعه، یکی هم طبیعی و فرده، در اینها هم براعت عقلیه جریان پیدا میکنه. لکن یک مطلبی رو محقق نائینی در باره نوع و جنس بیان کرده. ایشون فرموده که شما حیوان و انسان رو که ملاحظه می کنید، درسته که انسان همون حیوانه به ضمیمه یک فصل ممیز، به ضمیمه عنوان ناطقیت که فصل برای انسانه، لکن اگر به عرف شما مراجعه بکنید این دوتا رو متباین می بینه و دلیل بر متباین بودن این دو عنوان، عنوان حیوان رو میشنوید، هیچ انتقال ذهنی به انسان پیدا نمی کنید. وقتی هم که کلمه انسان رو میشنوید هیچ ذهن شما انتقال به حیوان پیدا نمی کنه. ما در الفاظ روزمرمون مکرر در مکرر کلمه انسان به گوش ما می خوره، اما در شنیدن این لفظ هیچ گاه انتقال به معنای حیوان ما پیدا نمی کنیم. این دلیل بر این است که بین اینها مغایرته، و چون بین اینها مغایرته ایشون می فرماید باید احتیاط کرد. این مثل دوران بین متباعنین میمانه، و در دوران بین متباعنین قاعده در اطراف علم اجمالی اقتضای احتیاط میکرد. منتها ایشون میفرماید احتیاطش به اینه که ازا دار الامر بین الحیوان والانسان، شما انسان رو مورد رعایت قرار بدید و در مقام موافقت مأمور به انسان رو مورد ملاحظه قرار بدید. اینجا عرض می شود چند تا اشکال به مرحوم آیناینی وارده. یک اشکال که اساس اشکال اینه، خوب دقت بفرمایید، اساس اشکالی که به مرحوم آیناینی وارده اینه که ما در چی داریم بحث میکنیم؟ ما اگر در براءت شرعیه بحث میکردیم، براءت شرعیه از راه ادله لفظیه به دست آمده، ادله لفظیه رو عرف باید معنا بکنه. حاکم در باب مفاهیم الفاظ وارده در روایات عبارت از عرفه. خب ما حرفی نداشتی، اما ما داریم در براءت عقلیه بحث میکنیم. در براءت عقلیه ما چیکار به این کار داریم که عرف انسان و حیوان رو دوتا میبینه و دوتا ببینه؟ ما به عرف کاری نداریم در باب براءت عقلیه. در باب براءت عقلیه باید دید عقل رو ملاحظه کرد و دید عقل رو مورد نظر قرار داد. عقل انسان و حیوان رو دوتا نمیبینه، انسان و حیوان رو مباین نمی بینه، انسان رو یک نوعی از انواع حیوان می بینه، و در اجراء براءت عقلیه ما باید تحلیل عقلی مورد نظرمون باشه. ما به دید عرف در براءت عقلیه هیچ کاری نداریم. اساس اشکال به مرحوم آیناینی این جهت اشکاله. لکن یکی دو تا اشکال دیگرم به ایشون وارده، و اون اینه، شما می‌فرمایید بین انسان و حیوان عرفاً مغایرت وجود داره. ما هم قبول داریم یه مطلب قابل انکاری نیست که بین انسان و حیوان مغایرت وجود داره، یعنی ما یفهم من احدهما غیر ما یفهم من الاخر. لکن سؤال اینه، آیا تمامی انواع و تمامی اجناس اینطوره؟ یعنی همونطوری که بین انسان و حیوان مغایرته، بین بقر و حیوان هم مغایرته؟ یعنی ما یفهم من البقر غیر ما یفهم من الحیوانه؟ شما دارید یه مسئله کلی رو مطرح میکنید، میگید نوع با جنس مغایرت مفهومی داره. مثالش انسان و حیوان، مثال ما قبول داریم، اما کلی مطلب چطور؟ همه جا نو با جنس مغایره، ما یفهم من النو غیر ما یفهم من الجنس. اگر انسان و حیوان مغایر شد، آیا بقر و حیوانم مغایرند؟ غنم و حیوانم مغایرند؟ پس مجرد اینکه در یه مورد، دو مورد، ده مورد مغایرت وجود داشته باشه، این سبب نمیشه که شما یک مسئله رو به صورت کلی درش حکم بکنید، بگید همه جا بین نوع و جنس مغایرته و لازمه مغایرت عدم جریان براءت عقلیه است. لذا این هم یک اشکالی است که به ایشون توجه پیدا میکنه. مصداقا یکی میدونه یعنی چه؟ خب بله، مفهوم انسان از نظر عقل چیه؟ خب پس متغایر نیستن. پس حیوان تو مفهوم انسانه دیگه. اگه حیوان تو مفهوم انسان شد، چطور میشه تغایر در کار باشه؟ این عرفنه که تغایر در کاره. عرض می شود که اشکال دیگری که به مرحوم آقای نایینی وارده اینه که ما فرض کنید همه این حرفا رو قبول می کنیم، به عقیده شما می گیم اینجا براءت عقلیه جریان پیدا نمی کنه. اما حالا که براءت عقلیه جریان پیدا نکرد، روی مبنای مغایرت انسان و حیوان، آیا لازمه احتیاط چیه؟ لازمه احتیاط این است که شما انسان رو اطعام بکنید، یا لازمه احتیاط این است که جمع بکنید بین هر دو، هم حیوان رو اطعام بکنید و هم انسان را اطعام بکنید؟ به عبارت روشن‌تر، از یک جهت شما مسئله را به متباعنین تشبیه کردید، لکن از جهت دیگر جدا کردید از متباعنین. از نظر مغایرت بین عنوانین گفتید مسئله همون متباعنینه، ما فرض کنید قبول کردیم، اما حالا که نوبت به احتیاط میرسه، چطور شد که در باب احتیاط، در باب متباعنین، مقتضای احتیاط جمع بین هر دو بود، اما اینجا که نوبت به احتیاط میرسه، شما همون اکتفای به انسان بکنید، بگید اطعام الانسان کافیه؟ خب اگر انسان مغایر با حیوانه، لمه یکون اطعامه کافیا؟ چرا اطعامش کافی باشه؟ لذا شما در مقام احتیاط باید هر دو رو رعایت بکنید، هم باید اطعام انسان بکنید و هم اطعام حیوان رو بکنید. لیتحقق ما هو المأمور به، اگر مأمور به اطعام حیوانه شما اطعام کردی، اگر اطعام انسانه بازم اطعام شده، پس مثل متباعنین باشه و هم در این حال احتیاطش به این است که فقط اطعام انسان تحقق پیدا بکنه. این دیگه ما جمعش رو نمی فهمیم. این حرفایی رو که شما می فرمایید معناش عدم تباینه. من خودمم می فهمم این حرفا رو. شما روی مبنای تباین دارید پیش می رید، روی مبنای عدم انحلال علم اجمالی دارید پیش میرید، رو مبنای تباین چطور یک طرفه عرض می شود علم اجمالی کفایت می کنه؟ بله شما اگر عرض می شود علم اجمالی رو منحل دونستید، تغایر قائل نبودید، تباین قائل نبودید، همه این مسائل درست. اما اگر مسئله مغایرت مطرح شد و شما مغایرت رو پذیرفتید، لازمه مغایرت اینه که اطعام الانسان لا یکون اطعاما للحیوان للمغایره. خب اگر اطعام انسان اطعام حیوان نشد، چطور به صورت احتیاط این کفایت میکنه؟ چاره ای ندارید جز این که جمع بکنید بین اطعام الانسان و اطعام الحیوان کما فی المتباعنین، تا اینکه احتیاط تحقق پیدا بکنن. اون تباین مقدمه این احتیاطه، به همون تباین شما احتیاط درست کردید. آبا مقام این ور اون ور نرید، شما احتیاط از راه مغایرت درست کردید. احتیاط که رو پایه مغایرته، در مقام عمل مغایرت نیست. این معناش این میشه ما اول مغایرت رو قبول داریم تا به مرحله احتیاط برسه، اما به احتیاط که رسید مغایرت برطرف میشه، اطعام انسان میشه اطعام حیوان. قبل از احتیاط اطعام انسان اطعام حیوان نبود، اما بعد از این که به احتیاط رسیدیم اطعام الانسان صار اطعاما للحیوان. بابا این حرفا میگم روی مبنای عدم تغایره. اگر این حرفا رو بخوایم بزنیم اصلا نوبت به احتیاط نمیرسه، همونجا مسئله براءت عقلی پیاده میشه و کار رو خاتمه میده. اما شما وقتی پایه تغایر رو تثبیت کردید، لازمه تغایر اینه. لذا ما در باب اقل و اکثر در باب اجزام نظرتون هست که اونجا 7-8 تا اشکال بود، بعضی از اشکالات رو این محور دور میزد که میگو اصلا اقل و اکثر بینش مباینته. بعضی از اشکالات در اقل و اکثر در باب اجزا روی این پایه بود. اونجا ما همین حرف رو می زدیم، گفتیم اگر بین اقل و اکثر شما مباینت قائلی، لازمش این است که این مکلف دو تا نماز بخونه، یک نماز بدون سوره، یک نماز مع سوره. جمع نمیشه بین این دو مطلب که شما بین اقل و اکثر در باب اجزا مباینت قائل بشید و از طرفی هم بگید احتیاط به این است که آدم یه دونه نماز با سوره بخونه. اونجا هم همین گرفتاری رو ما داشتیم، میگفتیم نمیشه این دوتا. اگر بین اینها مباینته، لازمه مباینت جمع بین این دوتاست فی مقام العمل، کما این که ما جمع میکنیم بین نماز ظهر و نماز جمعه برا خاطر اینکه نماز ظهر و نماز جمعه بینشون مباینته. روی این جهت اینجام همین اشکال هست. اگر شما مسئله تغایر رو به محقق ناینی علی الله مقامه الشریف، ما اینجوری عرض میکنیم اگر مباینته، لازمه مباینت جمع بین المتباعنین فی مقام العمل، نه اینکه انسان یک طرف رو بگیره و اون طرف رو محقق احتیاط قرار بده. شما حق مطلب رو باید این بالا تشی بیاید بگید که همه سیاره عرض می شود که نتیجه بحث ها این شد که در تمام موارد اقل و اکثر، چه به صورت اقل و اکثر در اجزا باشه، اقل و اکثر در شرایط باشه، اقل و اکثر در نوع و جنس باشه، اقل و اکثر در کلی طبیعی و فرد باشه، در همون شرایط هم نظرتون هست که ما یک توسعه ای دادیم، گفتیم شرایط دو جوره، یک وقت شرایط یک وجود خارجی مستقل داره مثل وضوع نسبت به نماز، یک وقت نه، یک وجود خارجی مستقل نداره مثل ایمان در باب رقبه. باز یه تقسیمات دیگری هم در باب این شرایط هست، یه وقت این شرایط شرایطی است که تمامی افراد طبیعت میتونن واجد و فاقد این شرایط باشن، مثل حالت قیام و قعود و حرکت و سکون و امثال ذلک. اما یه وقت یک نوع شرایطی است که به صورت قهری تحققش در بعضی از افراد، مثل فرض کنید عنوان سیادت، که عنوان سیادت یک قیدی است که در بعضی از افراد به صورت مستمر تحقق داره و امر غیر اختیاری هم هست و بقیه افراد نمیتونن واجد این خصوصیت و واجد این قید بشن. حالا از بعضی از کلماتم بین اینها یک تفصیلاتی استفاده میشه که نیازی به تعرض اونها نیست، لذا بحث اقل و اکثر در این دو بعدش تمام میشه، لکن دو تا بعد دیگه باقی مونده، یکی اقل و اکثر در اسباب و محصلات، یکی هم اقل و اکثر در باب شبهات موضوعیه که اونها رو هم بعد انشاءالله